با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی ترنج را به اتفاق شما همراه گرامی در 20 روز از ماه شهریور با یه حال و هوای دلچسب به جمع ما خوش اومدین. رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز که قرار من فاطمه حسن‌پور به اتفاق عوامل برنامه و شما فرهیخته گرامی حدود 50 دقیقه با هم همسفر بشیم. یه سفر کوتاه رادیویی که با هم بگیم و بشنویم در برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. انشاءالله که با تعامل با همدیگه بتونیم به این رسالت عمل کنیم. بار دیگه راه‌های مشارکت با برنامه ترنج رو یادآوری می‌کنم. شماره پیامکی 301035، تلفن گویا و 24 ساعته 2786-1035، البته نرم افزار کاربردی ایران صدا هم هست که میتونید ازش بهره ببرید. در صورتی که روی گوشی هاتون نصب شده باشه، به راحتی در هر مکان و هر موقعیتی که هستید میتونید ازش استفاده بکنید، برنامه هاتون رو با کیفیت عالی دریافت بکنید. شماره ناماشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما هم همچنان پذیرای نظرات و پیشنهادات شماست تا به دستمون برسونه و ما هم تا جایی که مقدور باشه در برنامه ها لحاظ کنیم. شما برنامه ترنج رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کنج خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی، مردن عادت میکنی، ای میگی تقدیر منه، ای میگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه، چی کار داری که چی میگه، هزار خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست و دست نزار انگار انگار. توی گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخن یه بار انگار نه انگار. انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن، راه تو رو سر میکنن. اینا همش بهونته، کارای بچه گونته، چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه. این دیگه حرف آخره، عمر تو داره میگذره، تموم که شد برود نیار انگار. خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی، مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه، نمیگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه، چی کار داری که چی میگه، نظار خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست و دست نزار انگار انگار. گذشته موندی و ای دلتو سوزوندی و هر چی میگم بخند یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو رو سر میکنن اینا همش بهونته کارای بچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره همون که جد برود نیار انگار
بله زندگی رو دریابیم، لحظه به لحظش رو قدر بدونیم، زندگی رو سخت نگیریم و انشاءالله که از جمع صمیمی خانواده لذت ببریم. سلامی دوباره دارم به خصوص به اونایی که همین الان شنونده ما شدن. امروز برنامه تورنج موضوع جالبی رو قراره به گفتگو بنشینه. بله قراره بررسی بکنیم رواج زندگی هتلی در ایران و پیامدهای اون و موضوعی که میتونه جالب توجه خیلی از ماها باشه، به خصوص کسانی که دارن میبینن چقدر اشرافگرایی در خانواده ها زیاد شده و چقدر سمت و سوی صمیمیت خانواده رفته به سمت فردگرایی. دیگه داریم کم کم از هم فاصله میگیریم، داریم فراموش میکنیم که جمع صمیمی خانواده در فرهنگ بومی و اسلامی ما یه فرهنگ جمعیه. ما قراره دور هم دور سفره بنشینیم، با هم غذا بخوریم، قراره که میهمانی هامون، گرد همایی هامون هر روز پررنگتر از دیروز بشه. ولی خب میدونید که خانواده تابعی از عادتهای روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است و زندگی‌های مدرن خیلی تأثیر گذاشته رو سبک زندگی‌های امروزی. شاید با فاکتور گرفتن از تجملات بشه خیلی از این مسائل رو به راحتی حل کرد. امیدوارم گفتگوی امروز، موضوع امروز مورد توجه شما بزرگواران قرار بگیره. در خصوص موضوع امروز از حضور اساتید ارزشمندی میخواییم بهره مند بشیم. جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس هستن و افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. خوش آمدید آقای دکتر.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از همراهی شما بزرگوار. همچنین در خدمت خانم دکتر فاطمه منتظری هستیم، کارشناس تکنولوژی آموزشی، فعال حوزه فضای مجازی و مشاور خانواده که به زودی به جمع ما میپیوندن، و همچنین خانم دکتر انسیه بهبودی که در حوزه مطالعات زنان و عدالت جنسیتی هستن هم ما رو همراهی خواهند کرد به صورت تلفنی. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه تورنج. من در شهر مقدس مشهد هستم و نایب الوزیره همه دوستان عزیز.
بسیار عالی، انشالله که زیارتتون قبول باشه. خانم دکتر یادی از ما و عوامل هم بفرمایید.
بله حتما، نایب الوزیره شما و همه دوستان هستم. خیلی خوشحالم که امروز قرار هست در مورد یک مسئله مهم و کلیدی به اسم زندگی هتلی که خب به تبع باعث کاهش پیوندهای عاطفی در خانواده‌های ایرانی شده صحبت بکنیم.
بسیار عالی، حتما از صحبت‌های ارزشمند شما هم استفاده خواهیم کرد. در ابتدای برنامه خواهش می‌کنم اساتید عزیز یک دقیقه‌ای به موضوع برنامه یک نظر جامعی داشته باشند که ما متوجه موضوع امروز بشیم، بعد به جزئیات اون به تفکیک بپردازیم. بفرمایید آقای دکتر.
خب از دو بعد میشه این بحث رو مطرح کرد. یک بعد این است که خانواده های ما به دلیل مشغله زیاد و به دلیل گسترش فردگرایی، عرض میشه خدمتون که اختلاف سلیقه در حوزه های مختلف، گرچه ظاهراً با عنوان خانواده زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، اما فاصله های زیادی که بین نسل های مختلف وجود داره و همینطور باعث شده است که روابط عاطفی بین افراد در درون خانواده کاهش پیدا بکنه، ساعت های زیادی رو بیرون از منزل سپری بکنن و منزل بیشتر به عنوان یک محل استراحت براشون در نظر گرفته میشه، ساعت‌های کمی رو در داخل خانواده هستند و از اون ساعت‌های کمتر هم زمان بسیار اندکتری رو با همدیگه سپری میکنن، یا درون اتاقهای خودشون لمیدند و دارن استراحت میکنن و به علایقشون میپردازن، و اگرم در حال مثلا نشستن در سالن نشستن، هر کسی سرش تو گوشیشه و داره کار خودش رو انجام میده. این یک نگاه به بحث زندگی هتلی، و یک نگاه دیگری هم برای اخشار فرادست جامعه هستن که نوعا کسانی هستن که از موقعیت ها و رانت ها استفاده می کنن، نه بر حسب زحمت به جایی به لحاظ مال و مکنت می رسند، و اینها یک نوع زندگی اشرافی رو برای خودشون در نظر گرفتن که اون هم یک وجه دیگه بحث زندگی هتلی است که اگه فرصت بشه هر دو وجه رو انشالله بهش خواهیم پرداخت.
انشالله، خیلی متشکرم. خوشبختانه خانم دکتر منتظری هم به جمع ما پیوستن. خوش آمدید خانم دکتر.
همکاران محترمتون، استاد بزرگوارمون، همینطور همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت هستم.
خیلی متشکریم خانم دکتر. قراره که امروز بررسی بکنیم رواج زندگی هتلی در ایران رو و از پیامدهای اون بگیم و بشنویم. در این خصوص اگر که نظر جامعی دارید، یه درآمدی بر این موضوع در حد یک دقیقه برای ما بفرمایید.
بله، به نظر من میرسه که عوامل خیلی زیادی هستند که باعث اشاعه چنین سبکی از زندگی میشن. شاید خیلی از سنت‌های ما و تعصبات ما رو آداب و رسوم باعث شده که امروز بگیم یه طغیانی، یه عصیانی در نسل جوان نسبت به اون زندگی قدیم ایجاد شده. شاید نفوذ رسانه‌ها و فضای مجازی یکی دیگر از علت‌ها باشه. استاد بزرگوارم هم اشاره کردن به دو نکته از عوامل مهمی که باعث شیوع چنین زندگی میشه. ما از پنجره ها و دیدگاه های متفاوتی میتونیم وارد این بحث بشیم.
بله، هشمندت یه برنامه. بله، زاویه های مختلف رو بله، از دید شما بزرگواران خواهیم شنید. بله، در خدمت خانم دکتر بهبودی هستیم. خانم دکتر بهبودی، نظر شما راجع به موضوع امروزمون چیه؟
استفاده کردیم از صحبت اساتید، به نکات مهم و کلیدی اشاره کردن. من خیلی خلاصه مطرح میکنم موضوع رو. با توجه به مود مدرنیته که در زندگی ایرانی اتفاق افتاده و سوار شده بر زندگی ایرانی، خب فردگرایی خودش رو بیش از گذشته داره نشون میده، و به خاطر این فرهنگ فردگرایی که در کشور ما خیلی رشد کرده، افراد مجبور هستند که به صورت مسالمت‌آمیز با هم زندگی بکنن. اما در اینجا ما آدم‌هایی رو می‌بینیم که انگار دارن توی یک هتل زندگی می‌کنن و پیوندهای عاطفی توی خانواده‌ها کاهش پیدا کرده. یکی از دلایلش اینه که شاید افراد نسبت به هم احساس مسئولیت نمی‌کنند. حالا اینکه احساس مسئولیت و پیوندهای عاطفی چه تناسبی داره و چه تأثیر و تأثری از هم دیگه میپذیره، موضوعی که من در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد.
انشالله ما هم مشتاقیم که صحبتهای شما بزرگوار رو هم بشنویم. آیا دکتر شریفی، به نظر شما کدام تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه رو به این سمت سوق داده؟
خب خانم دکتر اشاره کردن، به نظر میاد که مهمترین عامل مقوله حرکت ما از یک جامعه سنتی به سمت جامعه مدرنه، و حتی اخیراً برخی از صاحب نظرها اعتقادشون بر اینه که ما در بعضی از جنبه ها داریم وارد دوره پسا مدرن میشه. یک تغییر این گونه که تقریباً یک دوره 100 ساله ای رو داره طی میکنه و طی 30 سال اخیر شتاب بسیار زیادی به خودش گرفته، میتونه بگیم از نظر اجتماعی یکی از مهمترین عوامله. وقتی که ما وارد جامعه مدرن میشیم، یکی از ویژگی‌های بارزش همطور که اشاره فرمودن مقوله فردگرایی است. اما اینکه ما امروز بیایم بگیم جامعه ایران از بعد اجتماعی و روانشناسی اجتماعی یک جامعه جمع‌گراست یا یه جامعه فردگرا، شاید دقیق نشه این رو روشن کرد.
بله،
ولی به طور مشخص حرکت از جمع‌گرایی به سمت فردگرایی است. یعنی روز به روز اون شاکله جمع‌گرایی جامعه ما ضعیف‌تر میشه، مثل قشر متوسطی که طی 5-6 سال اخیر ریزش داشته، این هم همین حالت رو داره. و فردگرایی در جامعه در حال رشد است، اما یک رشد یله و بدون برنامه و چارچوب. یعنی ما چون زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی این قضیه رو از قبل نداشتیم و نتونستیم به شکل درست اینها رو تبیین بکنیم، طبیعتاً این تغییر یک خلأی رو در جامعه ایجاد میکنه که به صورت مدیریت نشده مسئله داره به سمتی حرکت میکنه که وجدان جمعی جامعه رو تضعیف میکنه.
همینطور.
و این باعث میشه که نظارت اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، عواطف، روابط میان فردی که بر پایه عاطفه و مهر و محبت و اینجور چیزها بنا شده بود یه مقداری تضعیف بشه. شما میدونید در جامعه غرب اگر مقوله فردگرایی است، اولا ریشه چند صد ساله داره، دوم این که برای خودش هنجارها و ارزشهای خودش رو شکل داده، نظریه های مختلفی در این زمینه طی صده های گوناگون شکل گرفته، ولی ما چون این خلأ رو داریم طبیعتا در این دوران گذار به یقین مشکلاتی رو خواهیم داشت که اگر برنامه ریزی مناسبی براش انجام نگیره ممکنه مثل خیلی چیزهای دیگر بدون برنامه پیش بره و باید پیامدهای منفیش رو هم بپذیریم.
بله، حالا در طی برنامه ما دوست داریم که از زبان شما از پیامدها و آسیب‌هایی که میتونه این سبک زندگی برای نسل آینده داشته باشه هم بشنویم و توصیه‌هاتون رو هم دریافت کنیم. خب دکتر منتظری، همونطور که شنیدیم استاد فرمودن که چقدر حرکت جهان به سمت فردگرایی سریع داره پیش میره و به تبع اون در ایران در کشور ما هم میبینیم که خیلی از جوان‌ها به تأثیر از مدرن بودن و تغییر سبک زندگی به سمت مدرنیته شدن باعث شده که از جمع فراری هستن. اغلب میبینیم که میگن مستقل شدیم و دوست داریم تنها غذا بخوریم یا در حتی خانه های مجردی زندگی بکنن، میرن به سمت این که بیشتر مسئولیت ها رو از جمع ببرن به سمت تنهایی خودشون. یه هم اون فرار از عشق وجود داره، اون هم فرار از مسئولیت. این آسیب هایی که خانواده ها الان دارن متحمل میشن ناشی از چیه؟ شما نقش آموزش رو در این بین چگونه میبینید؟
ببینید، من قبل از این که حالا نقش آموزش رو بخوام بگم، میخوام به این نکته اشاره بکنم برگرفته از فرمایشات اساتید محترم، این که ما الان مواجه هستیم با یک خانواده مجازی، درست مثل خود فضای مجازی که این مجاز بودنش آمده خیلی از به قول معروف هنجارهای ما رو شکسته و اون ارتباط حقیقی و واقعی رو از بین برده. بله. الان بچه های ما یک خانواده مجازی دارن در فضای مجازی، پس بنابراین خیلی از خلأها رو شاید اصلا حس نمی کنن. یه وقتای روابط عاطفی بین افراد داره به عنوان افراد در رابطه معرف میشه. مثلا اگر من دغدغه خواهرم رو داشته باشم، دغدغه مادر بزرگ داشته باشم و امثال هم، از کلماتی استفاده میشه که شما دارید سرویس رسانی میکنه. این دیگه بله. یعنی این وسط هیچ عاطفه و احساس تعهدی نیست، من دارم یک کاری مازاد بر انسانیت قرار میدم. انسانیت یعنی همین که من بتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. یه جوری بله. این گونه داره تعریف میشه.
در واقع همه روابط رو یه جوری تکلیف محور کردن.
بله.
تکلیفی هست انجام میدم. بله. و الا عاطفه دیگه بله. معنا پیدا نمیکنه. بله.
و این داستان فرق احساسات و عاطفه. ببینید امروز بچه‌های ما قربانی احساسات هستند نه عواطف، و عواطف اون شکلی از واکنش‌های ما هست که بیسش و اساسش بر اساس به قول معروف درک، شعور و فرهنگ هستش، و طبیعتاً چون فرهنگ داره از یک جامعه دیگه القا میشه و این یک نوع اشرافیگری و یک جور اشل اجتماعی محسوب میشه که ما اگر هرچه غربیست رو بپذیریم در شکل زیباش. من دیشب با یه آقای جوانی بحث داشتم، اصلا یک تصویر رویایی از اون ور آب داشت، اونجا خانم هایی بودن، آیونی بودن، گفتن ما اونجا زندگی کردیم و همچین چیزی که شما اصلا میگی وجود نداره، نمیتونست از ما بپذیره، انقدر اون تصاویر ساخته شده براش تعیین پیدا کرده و بله اصلا بله. تشخص پیدا کرده بود در اون شکل، نمیتونست بپذیره از ما که حقیقت داستان چیز دیگری است. ما میخوایم بگیم حالا هر کسی که اتاق فکر این فضای مجازی هست موفق بوده در ساختن این ساختار و نوع تفکر در جوانهای ما. و ما امروز اگر بتونیم این تصاویر رو با روابط سالمی که در خانواده ها ایجاد میکنیم بتونیم تبدیل بکنیم به عواطفی که اونها لذت عینی و حقیقیش رو ببرن، شاید بتونیم کمی در مقابل این حجمه ها قول معروف موفق باشیم
انشاءالله. خب دکتر بهبودی، نظر اساتید بزرگوار رو شنیدین. خب در پی پیامدهایی که میشه اشاره کرد در مقابل این زندگی هتلی که داره رواج پیدا میکنه، بالا رفتن سن ازدواج رو شاهد هستیم، افزایش آمار طلاق رو، فرار از فرزند آوری رو شاهد هستیم. از نظر شما که یه پژوهشگر مطالعات زنان هستید، نقش والدین در این بین چگونه میتونه باشه؟ نقش به ویژه مادران و زنان جامعه در این خصوص چطور باید تعریف بشه و تقویت بشه؟
ببینید، در گذشته خانواده یک بنیاد اقتصادی و یک بنیاد تربیتی بوده و حضور مدرنیته خانواده را از یک کانون تربیتی و اقتصادی تبدیل کرده به یک کانون مصرف‌گرایی. خب از یک طرف تأثیر مدرنیته در زندگی امروزی باعث شده که حتی در نقش زن به عنوان مادر، به عنوان همسر اختلال به وجود بیاد. از طرف دیگه قوامیت مرد به عنوان یک سرپرست و قوام خانواده که انتظام و نظم بخشی به خانواده رو بر عهده داشته، اون جایگاه هم دچار اختلال شده. خب این اختلال صرفا در فضای خانواده باقی نمیمونه، بلکه در واقع تعمیم پیدا میکنه به بحث جامعه و فضای جامعه رو هم دچار اختلال میکنه که ما شاهد اعتیاد هستیم، شاهد این هستیم که سن ازدواج بالا رفته، آمار طلاق گسترده شده، سقط جنین رو ما میبینیم، حتی روابط آزادی که بین افراد در واقع شکل میگیره. و اینها دلیلش این هستش که خانواده دچار کج کار کردی شده. اما یک اندیشمند حوزه روانشناسی و جامعه شناسی به نام گلاسه به یک نکته خیلی مهمی اشاره میکنه و میگه که عاطفه و مسئولیت دو روی سکه هستن که از همدیگه قابل تفکیک نیستن. وقتی که در خانواده احساس مسئولیت و افرادی که مسئولیت هایی براشون تعریف شده به درستی عمل نمی کنن، احساس عاطفه هم بینشون از بین میره. و برعکس، اگر عاطفه بین افراد تعمیم پیدا نکنه، قوت پیدا نکنه و بنیان گذاری نشه، حتی اگر یک فرد بخواد مسئولیتش رو درست انجام بده، افراد دیگه ازش تبعیت نمی کنن. بنابراین اولین گام برای این که خانواده، چه زن و چه مرد، در نقش درست خودشون قرار بگیرن اینه که دو تا موضوع مهمه، مسئولیت پذیری و در این حال عاطفه رو نسبت به همدیگه رعایت بکنن.
بله.
مثلا در آیه 21 سوره روم که معروف هست به آیه در واقع محبت و مودت پروردگار مهربان ما، اشاره میکنه به این که من یکی از نشانه های و شگفتی های آفرینش من اینه که زنانی از جنس خودتان آفریدم که باعث آرامش در خانواده باشن، باعث آرامش شما باشن. اگر بانوان ما، زنان عزیز ما، در نقش مادری و در نقش همسری به بحث مودت و آرامش بخشی در خانواده توجه بکنن، شاید که این کشکار کردی از خانواده رخت ببنده. با تصمیم گیری های درست در خانواده میشه که رفتارهای درستی رو در خانواده بنیان گذاری کرد و اینکه این رفتار هم در جامعه تعمیم پیدا بکنه. زنان قدرت بسیار زیاد، یعنی از ابزارهای زیادی میتونن استفاده کنن. اون چای گرمی که همسر به دست در واقع مرد خانه میده، اون غذای گرمی که بر سر سفره میگذاره و با عشق این کار رو انجام میده، خب خودش معنای بسیاری داره، عاطفه رو منتقل میکنه و با عاطفه میتونه ارزشمندی رو هم، ارزش‌ها رو هم تأمین بده و ایجاد بکنه.
همینطوره. خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوب شما خانم دکتر بهبودی عزیز.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه تورنج هستید که موضوع امروزمون بررسی رواج زندگی هتلی در ایران و پیامدهای اونه که میتونه در دو بعد اشرافگرایی و ضعف پیوندهای عاطفی مورد توجه و گفتگو قرار بگیره. خواهش مندم که همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما بمونید.
برگ از تورنج.
غربی ها به اون میگن آریستوکراسی یا همون اشرافیگری. به دور و برتون نگاه کنید.
ممکنه بعضی از بیننده‌ها بپرسن که دستمال گردن شما به مقوله اشرافیگری من لطمه نمیزنه؟
برعکس، من میخوام عرض کنم، ببینید من گردنم مقداری چین و چروک داره. دستمال گردنم خریدمش چندین سال قبل 180 تومن، 180 تا 1 تومن.
اختلاف طبقاتی تا کجا؟
بس به مایدارا بالاخره دیگه راهشو پیدا میکنن.
این که باز میکنه تفکر سیستمی، اگر این سالها پیش در واقع میامد پیاده میشد، این موضوع الان در واقع به این وضعیت اتفاق نمیافتاد.
از زمانی که حکومتها اشرافیت رو شروع کردن، مردم بر این که خودشونو وابسته به حکومت قلمداد کنن شروع کردن به اشرافیگری. وگرنه ملت ایران از دیرباز خاکی بودنشو به جهان به اثبات رسونده.
کسایی رو من میشناسم تو همون منطقه خودم، به نون شبشون هم محتاج هستم.
من یه دونه پورش باکسل دوستم گرفت، آشنا آشنا خودم بود، براش گردن شبیه یکو هستم.
اونی که نمیتونه به اون برسه باید بزنه دوباره اونم کار خلاف، از راه خلاف به اون باید برسه.
کسی که 4 شب قبل از گران شدن ارز متوجه میشه که پس فردا قرار ارز گران شه، معلوم میشه میره خودش به آب آتیش میزنه ارز میخره.
رانت یعنی سود نامتعارفی که بدون هیچ گونه زحمتی و صرفا به واسطه دسترسی به یک نوع منبع اطلاعات بهش پیدا میکنن و باعث میشه که اختلاف اون فرد نسبت به افراد همنوعش بسیار بسیار نجومی باشه.
وقتی که اون زمین شمالی که تا الان داشت کشت میکردن به چه باندی آمده ویلا سازی شده؟ متر 50 تا تک تومنی نمیخریدن، چرا الان متر 1 میلیون تومن خرید فروش میشه؟
تغییر کاربری دادن.
این باندی هست که ماها قدرتش نداریم بگیم.
ارزش های ما تبدیل شده به ضد ارزش و اون ضد ارزش های ما داره به سمت ارزش شدن پیش میره.
پنت‌هاوس‌های 2000 متری در شمال تهران متری 35 تا 40 میلیون تومان. به چه معنیه؟
به معنی حماقت یک عده که پول رو نمیدونن چگونه برای راحتی ملت که خودشون جزو همون ملتن صرف کنند.
400 میلیون تومان شروع میشه تا 1 میلیارد 700 میلیون تومان.
اومده بود از امریکا، بود من اینات که اینجا برشو پایین تو خیابون ها میبینم جوان ها سوارن، شاید توی امریکا خیلی کم میبینم.
تو با این رفته بودیم، یکی از بیرون اومد که آقا این پلاس تفیده برای چیه؟ بعد رئیس بانک درش بگه آقا داد دادم پلاس تفید آبری که پلاس داره میره.
واقعا مروجان اشرافیگری چه کسانی هستند؟
اول آدمایی که از نظر فرهنگی قابلیتی ندارند.